همراهان همیشگی تلویزیون حزب کمونیست ایران، گرمترین سلام‌های من و سایر همکارانم رو پذیرا باشید. همونطور که می‌دونید، طی بیش از 4 دهه گذشته میلیون‌ها نفر از مردم ایران در نتیجه فشار سرکوب و فضای خفقان‌آور حاکم بر ایران در کشورهای مختلف جهان آواره شدند. در میان اونها به جرأت میتونیم بگیم که صدها هزار نفر از فعالین سیاسی و اجتماعی شامل اعضای احزاب سیاسی و فعالین سرشناس جنبش‌های مدنی و اجتماعی و جمله جنبش کارگری وجود دارند. تا اونجا که به جنبش کارگری مربوط میشه، همیشه در میان فعالین کارگری تبعیدی و نیز سازمان‌های چپ این سوال مطرحه که از خارج از کشور و در موقعیتی که در اون قرار دارن چه کمکی و یا چه خدمتی میتونن به جنبش کارگری در داخل کشور انجام بدن. اکثر این تلاش‌ها صادقانه بوده و سازمان‌های سیاسی چپ و سوسیالیست از اون پشتیبانی کردن. برنامه امروز ما به بررسی این پروسه، نقاط قوت و ضعف اون اختصاص داره. برای این منظور از دو تن از رفقایی دعوت کردیم که هر دو از فعالین سیاسی چپ هستن و در این زمینه صاحب نظر هستن و تجربیاتی دارن. دعوت کردیم که در برنامه امشب تلویزیون حزب کمونیست ایران شرکت کنن و به سوالات ما در این زمینه پاسخ بدن. قبل از اینکه برم سراغ مهمون‌ها، باید بگم که مدت برنامه ما حدود 45 تا 50 دقیقه است و از مهمانان برنامه خواهش می‌کنم که با توجه به این تایم به سوالات پاسخ بدن. مهمانان برنامه ما عبارتن از رفیق روبن مارکاریان از کادرهای سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر و رفیق فرشید غفارنژاد از رهبری حزب کمونیست ایران. با تشکر از این رفقا که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتن و خوش آمدگویی به اونها، برنامه رو با پرسش از رفیق روبن آغاز میکنیم. رفیق روبن، خیلی خوش اومدید.
بله، منم سلام و درود میفرستم به شما، به همه بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران و به رفیق فرشید گرامی.
ممنونم رفیق روبن. لطفا برای بینندگان ما بگید که توضیح بدید که طی سالها اقدامات و حرکاتی در زمینه کمک به جنبش کارگری ایران و تقویت این جنبش از طریق خارج کشور صورت گرفته و ارزیابی شما از این موقعیت، حالا اگه مثبت ارزیابی میکنید و یا عدم موفقیت اون چیه؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید، بعد از سرکوب‌های خونین و خشن جمهوری اسلامی، به ویژه از سال 60 به بعد، تعدادی از فعالین سازمان‌های سیاسی چپ و کمونیست و همینطور فعالین کارگری ناچار به مهاجرت شدند و به هر حال در خارج از کشور این مسئله مطرح شد که با توجه به اهمیتی که نیروهای چپ و کمونیست، حالا اهم از سازمان‌ها و یا احزاب و یا فعالین برای جنبش کارگری قائل هستند، چگونه میشه حمایت کرد از جنبش کارگری داخل کشور. خب در این زمینه اقداماتی انجام شد که خب من اقدامات مثبت اون رو فقط به صورت تیتروار میگم، به خاطر اینکه هر کدوم از اینا اگر بخوایم دقیق‌تر وارد بشیم نیاز به بررسی ویژه‌ای داره برای خودش. اولین مسئله این بود که در خارج از کشور چگونه همه فعالین، اهم از اونهایی که وابستگی سازمانی دارند یا فعال مستقل هستند یا در تشکل‌های دفاع از جنبش کارگری که خصلت غیر حزبی دارن فعالیت میکنن، چطور میتونن فعالیت‌هاشون رو هماهنگ کنن. یه تشکلی شکل گرفت به نام کارگر تبعیدی که این فعالین در کنار هم جمع شدن و تلاش کردند که پشتیبانی و حمایت خودشون رو از جنبش کارگری به شکل مشترک پیش ببرن. بعداً نهادهای دفاع از جنبش کارگری ایران شکل گرفت در کشورهای مختلف که اینها یک مرکز هماهنگی داشتند برای پشتیبانی از جنبش کارگری در داخل ایران. کارهای خوبی انجام میدادند، مثلا از جمله انعکاس اخبار کارگری که همیشه اخبار کارگری میدونیم در تمام رسانه‌های وابسته به بورژوازی و از جمله حکومت‌های دیکتاتوری اگر مطرح میشه در حاشیه میره. انعکاس اینها بود، دفاع از فعالین دستگیر شده و زندانی و کارزار برای آزادی اونها و همینطور افشای در واقع اون مراسم سالانه سازمان جهانی کار که جمهوری اسلامی تلاش میکرد که افراد وابسته خودش رو به عنوان نمایندگان جنبش کارگری ایران جا بزنه، مسئله همینطور جلب حمایت تشکل‌های کارگری خارج از کشور که مثلا در این زمینه یکی از این تشکل‌های وابسته به نهادهای دفاع از جنبش کارگری اون همبستگی سوسیالیستی با جنبش کارگری ایران که در پاریس قرار داره خب نقش خیلی مهمی داشت در اینکه اتحادیه کارگری در واقع انقلابی فرانسه اون کلکتیوی که متشکل از چند سندیکا هستن اینا حمایت کنن خیلی فعال از جنبش کارگری ایران، بعضی از فعالین جنبش کارگری رو دعوت کنن و در کنگره های خودشون شرکت بدن و اینا. این در مورد اون فعالیت های عمومی بود که انجام شده بود. نکته بعدی این بود که به هر حال در سازمان های سیاسی با توجه به امکاناتی که داشتن، اگرچه این امکانات محدود بود، ولی اونا تلاش کردن در این چند دهه که اهمیت تشکل های طبقاتی تاریخی کارگری مثل سندیکاها و اتحادیه ها و همینطور ابتکاراتی مثل جبهه واحد کارگری و همینطور نکات خیلی مهم تجربیات طبقه کارگر در قرن بیستم به این سو رو مثل در واقع استقلال جنبش کارگری رو اینها رو در واقع توضیح بدن و در اختیار فعالین داخل بذارن. همینطور یه بخش مهم دیگه از این فعالیت ها عبارت بود از انتقال تجربیات جنبش کارگری در کشورهایی که مشابه ایران بودن، سرکوب فاشیستی برقرار بود مثل فرانکوی اسپانیا، در ایتالیا، در آفریقای جنوبی تحت آپارتاید و غیره. اینا واقعا چیزهای بسیار مثبتی بود که این انجام شده بود، خدمت بود که به شکل پشتیبانی برای دفاع از جنبش کارگری انجام میشد. در اینها تاکید بر این بود، البته نه همه ولی بخشی از سازمان ها و فعالین، که ما باید از رابطه بی خطر با داخل استفاده کنیم. به خاطر حاکمیت یک سیستم سرکوب فاشیستی رابطه مستقیم با فعالین داخل کشور و اصولا فعالین در داخل کشور اشتباه است، اون در واقع بهانه میده دستگاه سرکوب. بهترین راه سیستم بی خطر بود، رادیو که بعداً تلویزیون ها در واقع تأسیس شدن، خب این رابطه میتونست خیلی خوب و کم خطر پیش بره. البته من فقط به حالا جنبه های منفی اشاره میکنم. جنبه های منفی این بود که بعضی از فعالین و همینطور جریانات و اینها در واقع با ساده لوحی و ارزیابی نادرست خطر ارتباط مستقیم با فعالین رو نادیده میگرفتن و بنابراین خب این باعث میشد که لطماتی به جنبش در داخل کشور وارد بشه. مثلا یکی از نمونه‌های اون در واقع این بود که دو نفر از فرسوفریه، از یکی از اتحادیه کارگری فرانسه که جز اون کلکتیو سندیکایی نیست، مثلا وقتی میره داخل ایران به هر حال از لحظه ورود تا خروج تحت شناسایی قرار میگیره و بعد از اون ما میبینیم که تعداد خیلی مهمی از فعالین کارگری، هم معلمین و هم شرکت واحد و اینا رو میگیرن و در واقع زندانی طولانی میدن، اونم در یک دوره خیلی حساس از تحولات ایران. یا مثلا ما همین نمونه ها رو در کلاب هاوس میبینیم که اگرچه خب یک وسیله ارتباطی بود که به وجود اومد، ولی بعضی از فعالین خارج از کشور به شکل خیلی ناشیانه و ساده لوحانه از اون استفاده کردن که این هم مزید بر علت شد در ارتباط با لطماتی که میتونست به داخل بزنه با اینها. و نکات دیگه هم که البته خیلی نکته اساسی تره این بود که بعضی از گرایشات و سازمانهای سیاسی اینها در واقع با اون اشکال جنبش طبقاتی تاریخی جنبش کارگری مثل سندیکاها، اتحادیه‌ها، جبهه واحد کارگری مخالف بودن، میگفتن در دیکتاتوری این امکان پذیر نیست، جایی رو مطرح میکردن مثلا مجمع عمومی، شورا، اینا که واقعا عملی نبود و خود اونها تأثیر منفی گذاشتن در شکلی یک جنبش کارگری اتحادیه‌ای و طبقاتی قوی. اگرچه به هر حال جنبش کارگری ایران اگر بخوام در نهایت جمع‌بندی کنم در زیر سر 4 دهه سرکوب فاشیستی یک ترازنامه بسیار درخشان داشته، تونسته تمام این سرکوب ها رو پشت سر بگذاره و علی‌رغم اینکه هزینه های بسیار عظیمی پرداخت کردن ولی تشکل هایی که شکل گرفتن و فعالینی که به میدان مبارزه اومدن در تمام تاریخ معاصر ایران بی نظیر هستن.
بله، ممنونم رفیق لوبل. ابتدای برنامه ارتباطمون با رفیق فرشید قطع شد، الان مجددا ارتباط باز شد. رفیق فرشید مجددا خوش اومدید.
ممنون.
رفیق فرشید، میدونید که جنبش کارگری یک جنبش جهانیه. سازمان ها و اتحادیه ها و محافظ کارگری جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در مواردی از جنبش کارگری و فعالین کارگری در داخل کشور پشتیبانی کردند. این پشتیبانی در چه اشکالی صورت گرفته و تا چه اندازه چشمگیر و مؤثر بوده؟
ممنون از شما. من اجازه میخوام اینو تاکید کنم دوباره، شما که اشاره کردید کشورهای سرمایه‌داری، در این کشورها بنام به شرایط مبارزاتی وسیع در درها و قرنها یا چند قرن بالاخره به قول خودشون دولت های سرمایه داری سوسیال دموکراسی و مبارزات کارگری که اینجا انجام گرفته، نکاتی یا بگم مطالباتی اینجا تثبیت شده که تا حدودی زیادی میشه این شرایط با شرایط ایران خیلی فرق میکنه. کشورهای دیکتاتوری مثل ایران که حتی کارگران حق تشکل‌های آزاد خودشون رو ندارن، حق تجمع ندارن و خیلی مسائل دیگه. اینجا من فکر میکنم همونی که رفیق روبین هم اشاره کرد، نیروهای چپ و فعالی که هر به دلایل امنیتی زیادی و تحت تعقیب بودن بالاخره به کشورهای غربی اومدن، وظیفه اینا نه در رابطه با کشورهای اینجا که شما اشاره کردید، بلکه وظیفه اینا معطوف بود به اینکه بتونن جنبش کارگری ایران رو در اینجا بشناسونن به کارگرها، به جامعه مدنی و جامعه کارگری که تو اروپا وجود داره و سعی کنن شکل و مبارزات و وضعیت طبقه کارگر در ایران رو در اینجا به طور واقعی و ملموس نشون بدن و سعی کنن که جلب پشتیبانی از کارگران ایران، حقوق کارگران ایران و مطالباتشون رو بتونن جلب توجه محافل، نهادها و اتحادیه های کارگری و بخش وسیع از کارگران اینجا بکنم. من اجالتاً به خاطر اینکه حرفا به حرف کلی نباشه، من یه نمونه میارم که خیلی هم واضحه این نمونه و مشخصه. حدود شاید 12 شاید زیادتر نخست وزیر اسبق سوئد که من اینجا زندگی میکنم، کاروید، سفری به ایران داشتن. در یک فاصله زمانی معینی اینجا فعالیت‌های زیادی شد و در همون دوران بود که رضا شهابی یکی از فعالین کارگری شرکت واحد گرفته بودن، در زندان بود و اینجا فشارهای زیادی به دولت سوئد آمد، نه از طرف فقط فعالین کارگری ایران بلکه فعالین اتحادیه‌ای و نهادهای کارگری حتی سوئدی، که کاربید وقتی در سفرش به ایران میره اونجا مطرح میکنه که میگه شما خیلی ساده کارگر اعتراض که مطالبات عادی خودشو میخواد زندونی میکنید، اونا بحثی میکنن در این رابطه که نه خیلی این طوری نیست، یا از این حرفا، میگه نه خیلی ما میشناسیم، هر روزه جلوی در پارلمان ما خیلی ها هستن، اونجا باشون حرف زدیم، دیدیم که نه، رضا شهابی یه کارگری معترضیه و این مجبور میشه که این صدا به اونجا میرسه. یعنی این نتیجه کار فعالینی بوده که در اینجا تونستن این کیس ها را به پیش ببرن و بتونن یه تصویری از جامعه کارگری در ایران و مبارزات کارگریشون داشته باشه. مطلب دیگه که به نظر من حائز اهمیت اینه که ایران همه ساله در کنفرانس جهانی سالانه سازمان کار خودش رو معرفی میکنه مثل کشوری که اتحادیه های کارگری آزاد هست، یا بالاخره خودش رو نشون میده که گویا ایران در رابطه با همون بندهایی که تازه بندهای نیم بندی هم که سازمان جهانی کار داره متعهد میدونه میاد اونجا. ما طی سالهای گذشته شاهد بودیم که با فعالیت هایی که شده، فعالیت های نیروهای چپ و آدمای چپ و کمونیستی که تو جنبش کارگری براشون مهمه، تونستن اینو در خیلی موارد در سازمان جهانی تأثیر بذارن که ایران نماینده کارگران و جنبش کارگری ایران نیست. ایران هر مطالبه کارگری رو در ایران به اسم کیس امنیتی میداره و اساسا افشاگری هایی که در این رابطه شده در رابطه با ایران، که ایران حتی میثاق کار جهانی که قبل از رژیم دیکتاتوری اسلامی و رژیم دیکتاتوری پهلوی هم اونو امضا کرده بود، حتی هیچ موارد بندهایی از این قوانین رو رعایت نکرده و این افشاگری ها در نتیجه فعالیت نیروهای چپ و تشکیلات هایی بوده. ما تو خارج کشور باید صدای اعتراضات، مطالبات و خواستای طبقه کارگر باشیم و تا کنون بخشی از این وظیفه، شاید من راضی نیستم این یه بحث دیگه است، ولی بخشی از اینا پیش رفته ولی هنوز کار زیاد و فعالیت زیاد باید انجام بگیره که بتونیم در رابطه با نهادهای کارگری تاثیرگذار باشیم و صدای کارگران ایران رو به طور واقعی در اینجا منعکس کنیم و پشتیبانی بخش وسیعی از کارگرها و مردم قشرهای مختلف جامعه اینجا رو بهشون نشون بدیم که وضع طبقه کارگر ایران در چه شرایطی قرار گرفته.
بله، ممنون رفیق فرشید. رفیق روبن، خب همین سوال هم از شما میپرسم، نظر شما در این مورد چه؟ ارزیابی خودتون رو در این زمینه میشه بگید؟
بله، اگر من بخوام ارزیابی رو در این زمینه بگم، یعنی دفاع جنبش کارگری جهانی از جنبش کارگری در داخل ایران، روی این در اینجا میخوام تاکید کنم، باید بگم که روشن است که البته رفیق فرشید اینو به خوبی توضیح دادن، ولی من به صورت خلاصه میتونم بگم که جنبش کارگری جهانی یک جنبش بسیار وسیع و دارای تاریخ شاید 150 تا 200 ساله هستش و در دوره کنونی در جنبش کارگری و تشکل‌های اتحادیه‌ای گرایشات مختلف وجود داره. اتحادیه‌هایی هستن که اتحادیه‌های رزمنده و رادیکال هستن، اینها اتحادیه‌ای هستن که من نمونهش رو اشاره کردم در ارتباط با حمایت از جنبش کارگری ایران. بهترین نمونهش همون کلکتیو اتحادیه کارگری فرانسه است که در مرکز اون سی‌ژی‌تی قرار داره، که یک اتحادیه کارگری کنفدراسیون کارگری بسیار رزمنده است در مقایسه با سایر تشکل‌های کارگری که در اروپا هستن. اینا خب حمایت خیلی خوبی انجام دادن. متقابلا اتحادیه کارگری هستن که اینها هم بیشتر در واقع یک نوع ادغام شدن در دولت‌های بورژوایی، به ویژه چون در این اتحادیه‌ها علل اخص بعد از جنگ جهانی دوم سوسیال دموکراسی به لحاظ نفوذ تاریخی خودش غلبه داشته، ادغام شدن در دولت‌های حاکم و اینها بیشتر پیرو سیاست‌های دولت‌های خودشون هستن. در مورد مثلا ما میتونیم به اتحادیه کارگری آلمان اشاره کنیم که در یک سازمان چتری به نام دگبه همه اتحادیه‌های اصلی متشکل هستند. مثلا این اتحادیه بسیار محافظه‌کار بوده در دفاع از جنبش کارگری ایران، کمتر تونسته درگیر کنه خودش رو و یا حمایت کنه، علی‌رغم اینکه بسیاری از قوانین کارگری ایرانی یا ایرانیان چپ در اتحادیه‌های دگبه حالا بر حسب مشاغل خودشون شرکت داشتن و اونا فشار آوردن، ولی این فشارها تأثیر نذاشته بود. اینا حالا این رو میشه جداگانه بررسی کرد، ولی منم مثل رفیق فرشید معتقد هستم که طبیعتاً میشد این فعالیت ها رو به شکل خیلی نقشمند و گسترده تری انجام داد و در همین زمین است که باید نقد بشه و این نقد ها راهکارهایی بده برای بهبود و تقویت حمایت فعالین خارج از کشور از جنبش کارگری در داخل کشور. من به اون نکات منفی اشاره کردم، حالا شاید در ادامه بحث به اونها برگردیم. باز کردن اونها باز خیلی مهمه، چرا که نشون میده که مثلا ترازنامه این پشتیبانی اون در کفه مثبت و در کفه ضعف ها رو چطور باید دید و چطور باید ارزیابی کرد.
بله ممنونم. رفیق فرشید، میدونیم که جنبش کارگری علارغم جهانی بودنش، ولی یک واقعیت انکارپذیر وجود داره و اون اینه که یک دست و منسجم نیست و گرایش های مختلفی در اون وجود داره که بعضا دنبال روی دولت ها و یا احزاب سیاسی حاکم در این کشور ها هستن. دخالت این گروه ها و تشکلات تا چه اندازه در گرایش های کارگری در داخل کشور بازتاب داشته؟
این بحث به نظر من خیلی جالبه از این نظر که ما میدونیم که اتحادیه‌های کارگری که دولت رفاه سوسیال دموکراتی اینا رو چیز کرده، بنیاد نهاده و اینا سرشون گره خورده در واقع به همین سوسیال دموکراسی، که میدونیم که سوسیال دموکراسی تا همین حدی که خودشون راضین که دولت رفاه دارن، تو خود اینا گرایشات مختلفی وجود داره. تو همین سوسیال دموکراسی که من تو دارم میبینم و باشون در سیستم هایی که هستن بودا و ما میدونیم. من حالا نمونه هایی همین بحثی که ما چند سال پیش داشتیم، سیاستی که سولیداریتی سنتر در جنبش ایران اینا به هر حال رخنه کردن و به نوعی خواستن این جنبش کارگری از ماهیت چپ و ماهیت انقلابی خودش چیز کنن، که این یه داستان خیلی طولانیه. به همین دلیل من تو اینجا همون جایی که اولش هم گفتم وظیفه ما به طور واقعی نشون دادن جنبش رادیکالی که تو ایران وجود داره که این جنبش رادیکال میتونه تمام نیروهای داخل کشور رو در بر بگیره. به طور واقعی هدف اینه که بتونیم کاری کنیم که این جنبش به لحاظ مطالباتی و به لحاظ تشکلیابی خودشون مستقل از جریانات دیگر غیر کارگری بتونن سر پای خودشون وایسن. راست اگه اینجا ما تقلامون و کوششمون و فعالیتمون اینه که بتونین این جنبشو بشناسونیم، ولی نباید به این سمت و سو بریم که در واقع بتونیم این سیاست‌های سوسیال دموکراسی یا دولت رفاهی که اینجا هست اینو رو به خود جنبش طبقه کارگر در ایران بدیم. قطعاً هدف یه چیز دیگه است از نظر ما مثل کمونیستا، ولی در واقع این گرایشاتی که تو خود جنبش هم هست در خارج کشور، جنبش چپ در خارج کشور، که این گستردگی یا پراکندگی وسیعی وجود داره احتیاج داره به یک گفتمان واقعی سوسیالیستی و چپ که بتونه سر این موضوع با همگرایی بتونن انعکاسی بدهند از مبارزات کارگری و جنبش کارگری ایران که نتونه این جنبش به انحراف کشونده بشه. من همونی که همه میدونیم دیگه، تو جنبش کارگری بالاخره در توازن قوایی که در ایران هست هدف ما متشکل کردن طبقه کارگر به عنوان یه طبقه تا اونجایی که توازن قوای طبقاتی بهشون اجازه میده اینا بتونن تشکل‌های مستقل خودشونو سازمان بدن. ولی همین بحثا یه جایی نشستن نه سندیکا غلطه، یه جنا اتحادیه درسته، اتحادیه غلطه، نمیدونم، بحثای زیادی هست. به نظر من کل جنبش اینه که بتونه راه حلی اگه میخواد پیشنهاد بکنه این توازن قوایی که در داخل میتونه به ما بگه که طبقه کارگر، جنبش کارگری کجا وایستاده و چه میتونه بکنه. وظیفه ما تقویت این جنبش در اینه که بتونیم فضایی رو که در ایران وجود داره و مشکلاتی که هستن اینو بتونیم منعکس کنیم. و بخش عظیمی به نظر من که خیلی مهمه که کم توجه شده اینه که مبارزه کردن و کوشیدن و فعال بودن در رابطه با کارگران زندانی هستن که اینا به بهانه های امنیتی همیشه تحت تعقیب و آزار و شکنجه و زندان و گرفتن اینا، که این یه بخشی باید باشه از این مبارزات. من فکر میکنم گرایشاتی که وجود داره طبقه کارگر و جنبش کارگری داخل، همین سولیداریتی سنتر که گفتم یه مدتی که بالاخره داشت به نوعی به بیراه میرفت نتونست، و جنبش کارگری داخل تونست جلوی این سیاست ها رو بگیره. من کوتاه بگم گرایشات کارگری در داخل ایران و مبارزاتشون، مطالباتشون که ما میشنویم و هست، به طور وسیعی تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری و مسئله مطالبات دستمزدها، مطالبات ایمنی کار، تمام اینا مسائلی هست که امروز در مبارزات کارگری در ایران وجود داره. وظیفه خارج کشور تقویت و پشتیبانی از راه‌های مختلف به این جنبش.
بله رفیق روبن، شما در ابتدای برنامه در صحبتاتون به پاره ای از عدم موفقیت ها و نقاط ضعف در زمینه پشتیبانی از جنبش کارگری در ایران از سوی فعالین کارگری و سیاسی و اجتماعی اشاره کردید. شما علت کندی پیشرفت کار و اشکالاتی که وجود داشته رو در چی می‌بینید؟
بله خب من ترجیح میدم اینطور بگم که اون نقاط ضعف کدوم ها بودند که باعث شدند اون حمایت لازم از جنبش کارگری در داخل کشور انجام نشه. من اونا رو خیلی تلگرافی بهشون اشاره کردم. خب یکی از مسائلی که من اشاره کردم مسئله استقلال جنبش کارگری هستش. خب بعضی از جریانات هم از اینکه فعال سیاسی یا فعال مستقلن یا تشکلهای حزبی هستن، اینها به استقلال جنبش کارگری اعتقاد ندارن. اینا معتقدن که در واقع جنبش کارگری یکی از سازمانهای وابسته به این احزاب باید بشه، مثلا سازمان جوانان احزاب و اینها یک سازمان وابسته بشه و اینا. بنابراین برخورد اینا با جنبش کارگری و دخالتشون در اونطوری که میشه گفت که میخوان جنبش کارگری به پیچ و مهره های در واقع دستگاه حزبی تبدیل کنن، خودش هم از نقطه نظر شکل‌گیری جنبش مستقل کارگری یک مانع است و به ویژه از نقطه نظر امنیتی که فعالین کارگری ما در داخل کشور در تحت یه حکومت وحشی فاشیستی دارن مبارزه میکنن، خب لطمات زیادی بهشون میزنه. من در اینجا به چند نمونه هم اشاره کردم، از جمله همون مثلا ارتباط حالا دادن یا عدم هشدار به اینکه وقتی که دو نفر از یک اتحادیه مثل FO فرسوقیه داره میره ایران، البته این اتحادیه به قول معروف از بین پیغمبرها جرجیسه، میره ایران، خب این فعالین خارج از کشور باید هشدار میدادن که با اینا نباید تماس گرفته بشه، فعالین داخل کشور نباید تماس بگیرن. این در واقع بهترین بهانه رو میده به دست حکومت اسلامی که دستگاه امنیتی که برای اینا پرونده سازی کنن. اینا از لحظه ورود تا لحظه خروج که بعدا در فرودگاه دستگیر شدن همه تحت مراقبت بودن و فیلم برداری کردن و مدرک درست کردن علیه فعالینی که دهه‌ها در جنبش کارگری ایران در واقع رو اومدند و اینا. خب این چیز خیلی منفی هستش و از یه دید خاصی ناشی میشه با اینا. یا همین مورد رو من در ارتباط با کلاپاسا و عدم رعایت اون ملاحظات لازم رو برای اینکه فعالین کارگری در داخل لطمه نخونند رو بهش اشاره کردم. واقعا این از طرف بعضی از فعالین خارجی ساده لوحی کامله که اینها فکر به شبکه‌های اجتماعی البته نقش خیلی خوبی در شکل‌گیری در واقع تشکل‌ها و ارتباطات در یک شرایط سرکوب فاشیستی دارن، ولی در واقع اون روی سکه دیگه اون خطرهایی است که وجود داره، به ویژه در ارتباط با ارتباط خارج با داخل. یا مثلا شما این رو تصور کنید که وقتی که ما در خارج کشور این فعالیت ها رو انجام میدیم، اینها میتونه لطمه بزنه، در حالی که سیستم های ارتباطی بسیار بی خطری وجود داره. مثلا الان ما و شما در تلویزیون صحبت میکنیم، در مورد جنبش کارگری نظر میدیم، بسیاری از فعالین به این گوش میدن، میتونن قبول کنن نظراتی که اینجا مطرح میشه، میتونن قبول نکنن، ولی هیچ خطر امنیتی براشون نداره و اینها. و از همین برنامه ها میشه تجربیات مختلف جنبش کارگری رو در کشورهای مختلف در واقع چکار کرد، منتقل کرد و اینها. پس من اگه بخوام در اینجا جمع‌بندی کنم اینو میگم: اولا یک، مسئله استقلال جنبش کارگری اون چیزی است که مارکس و انگلز پایه‌گذاران سوسیالیسم علمی بهش اعتقاد خیلی قوی داشتن. این معروف هستش که اون صحبت‌های مارکس موقعی که میره در اتحادیه کارگری آلمان در هانوفر، اونجا با نمایندگان اتحادیه کارگری صحبت میکنه، از اونجا نمایندگان اتحادیه کارگری اون موقع ازش میپرسن، میگن که آیا احزاب باید مثلا ما تابع احزاب باید باشیم؟ مارکس اونجا میگه من و دکتر شوارتز که اونجا همراهش بوده در اون جلسه، میگه شما حتی حرفای ما رو نباید همینطوری قبول کنید و طبیعتاً احزاب دیگه رو، شما باید خودتون منافع جنبش کارگری رو در نظر بگیرید، به خاطر اینکه شما از لحظه ای که هر روز وارد کارخانه میشید با فشار سرمایه‌دار مواجه هستید، با مسائل اون مطرح هستید. احزاب کارگری در بهترین حالت، احزاب سوسیالیستی در بهترین حالت که مبارزه سیاسی رو پیش میبرن، اونا در یه موارد خاصی هست که میان و پیشنهاداتی میدن یا رهنمودهایی میدن دو اینا. این استقرار جنبش کارگری خیلی مهمه. همین قسمت بود که حتی موقعی که مجموع آثار مارکس و انگلس رو در کشورهای در اتحاد شوروی و آلمان شرقی منتشر کردن، این قسمت ها رو حذف کرده بودن، به خاطر اینکه حالا تو اون سیستم اتحادی ها همه وابسته بودن دو اینا. از این نظر این خیلی مهمه و عواقب اونو که من گفتم و ادامهش اون در واقع دخالت های بیمورد و بیجا و در واقع هستش که خطرناکه و ضربه میزنه و خیلی از فعالین کارگری در داخل کشور علارغم اینکه عواقب و هزینه هایی رو که فعالین داخل دیدن هنوز بهش توجه نکردن. مسئله بعدی اینه که توصیه هایی که مثلا در خارج از کشور اونهایی که در ساحل عافیت نشستن، از جمله من خودم در واقع همون شمار میدونم، ما برای از اینجا ما نباید رهنمود برای جنبش کارگری بدیم. مثلا ما دیدیم چه در کلاب هاوس ها چه در بحث ها میگن که آقا خب این همه تشکل در ایران وجود داره، چرا نمیایید یک کنفدراسیون از داخل اینا درست کنید اینطوری، یا مثلا یه شورای درست کنید یا یه کمیته فلان درست کنید. اینو فعالین کارگری داخل کشور هست که میتونن تشخیص بدن چه زمانی این شرایط به اون بلوغ کافی رسیده برای اینکه در واقع این تشکل‌های سراسری بتونه شکل بگیره. اون چیزی که من گفتم به عنوان نقاط ضعف اینها بود که اینا باید مورد نقد قرار بگیره برای اینکه ما بتونیم قوی‌تر از جنبش کارگری در داخل ایران حمایت کنیم.
بله من رفیق فرشید، شما در کشور سوئد زندگی می‌کنید. اتحادیه سراسری کارگری در این کشور معمولاً نقش مثبتی در این زمینه ایفا کرده. اگه اینطوره چه انتظاری میشه از سازمان‌های کارگری در این کشور داشت و چه اقداماتی برای برقراری ارتباط با اونها و تشویق اونها به کمک به جنبش کارگری در ایران صورت گرفته؟
من حقیقتاً اگر بخوام اینو بگم من اول بگم که من خودم در رابطه نزدیک هستم با اتحادیه سراسری LO که تمام اتحادیه‌های سراسری زیر چتر این ارگانن و باشون در ارتباط هستم. سال هاست که من در رابطه با جنبش کارگری تمام معلومات و مسائلی که هست و تمام این وضعیت مبارزات طبقه کارگر، جنبش کارگر در ایران رو در جریان گذاشتم. من فکر میکنم مسائل زیادی هست. یکی از مسائل دقیقا اینه که طبق همین قانون هایی که من قبلا اشاره کردم که اتحادیه کارگری تحت رهبری سوسیال دموکرات ها وجود دارن، به قول خودشون دولت رفاه، امکاناتی هست. من نمونتا میخوام اینو بگم که در چند سال گذشته، شاید بگم 7-8 سال پیش بود که یک دولت نخست وزیر سوئد که میخواستن اینا با برن ایران با یک هیئت اقتصادی که میخواستن اونجا سرمایه گذاری بکنن و یک کارخانه بزرگ فکر کنم ماشین های اسکانیا بود در ایران، اینجا رئیس اتحادیه متال که همراه بود. شخصا من همینجا چند مطالبی رو با اینا در میون گذاشتم و قانونهای خودشون اشاره کردم که شما نمیتونید برید اونجا در کشوری که طبق قانون کارگران هیچ حق و حقوقی ندارن و شما متعهدی طبق یک قانون تو سوئد هست که مثلا فرض کنید به اسم قرارداد، چارچوب قراردادی، تو این چارچوب اینا نمیتونن سرمایه گذاری در کشوری بکنن که قراردادهای دست جمعی نداشته باشه با کارگران یا قراردادهای به قول معروف بهش میگن حق و حقوق قراردادهای محیط کار، نه فقط مسئله ایمنی بلکه دستمزدها، سطح دستمزدها، بیمه های بیکاری، بیمه های سوانح کار، مرخصی سالانه، ساعت کار، تمام اینا. من شخصا وقتی با اینا درگیر شدم سر همین موضوع که اگه شما طبق قوانین خودتونم باید پیش برید، اگه کارخانه‌ای میخواد در ایران از طرف شما پایه‌گذاری بشه، این در این چارچوب شما باید عمل بکنید و این گرفت. یعنی در واقع این بحث جدی شد که ما دیدیم بعدن که هیچ اقدامی صورت نگرفت و موافق نشد. یا بحث های ما در رابطه با مسئله کارگران زندانی داشتیم که من در اول بحثم اشاره کردم که کارگران زندانی به جرم فقط مطالبات کارگری خودشون در زندانن. من شاهدم نمونه های زیادی هست که او تونسته از این طریق فشار بیاره به رژیم که مطرح کنه که این کارگران نباید زندانی بشن فقط به جرم مطالبات کارگری، و اینجا تونستیم در سطح وسیع در واقع بتونیم تصویر عینی بدیم. من یه نکته دیگه هم شاید خوبه که اشاره کنم، به قول رفیق روبی نباید کارگرای فعالین کارگری به خطر بیفته، ولی همینجا شبکه هایی با او در داخل هست که من اطلاع دارم و شاید بگم صحیح بودم بگونم که این ارتباطات وجود داره و اینا تونسته موفقیت هایی بوده و ولی ادامه داره که بتونیم تو این با این کار بتونیم به حال مثبتتری داشته باشیم. من میخوام یه نمونه دیگه، چند سال، سه سال، نه چهار سال پیش بود فکر کنم، یادم نیست، چهار سال در این موقع که چیز جهانی کار بود، سجته و چیز تو فرانسه، رضا شهابی و داو یکی دیگه از معلمان، نماینده معلمان رو دعوت کرده بود به سازمان جهانی، کنفرانس سازمان جهانی کار، و در این رابطه ال‌او تونست اینا رو هم به سوئد دعوت بکنه و باشون نشست و جلساتی داشته باشه که تأثیرات خوبی داشت و مثبت بود و کارهایی در این رابطه انجام شده، ولی این به معنای رضایت نیست. خیلی کار هست که باید انجام داد که بتونیم چهره واقعی جنبش کارگری ایران و کارگران ایران رو به اینجا معرفی کنیم و نقاط مشکلات و نقاط ضعف و نقاط برجسته ای که در جنبش کارگری ایران به اونا انتقال بدیم.
بله، خب همین سوالم از رفیق روبن در مورد کشورهای آلمان و فرانسه دارم. با توجه به اینکه جناح بندی ها و گرایشات اتحادیه‌ای در این دو کشور آشکارتره، چه انتظاری از اونها میتوان داشت و چه اقداماتی میتونه صورت بگیره؟
بله، در ارتباط با فرانسه که من گفتم در همون همبستگی سوسیالیستی با جنبش کارگری و اون کلکتیو سندیکایی خب خیلی با ارزش بوده فعالیت‌هاشون و اینا، متقابلاً اف او خیلی منفی بوده و خیلی ضربه زده. هرچی اونها تونستن کار مثبت انجام بدن، اون بی‌احتیاطی و اون ارتباط که من اینجا تاکید میکنم واقعا این مسئولیت بزرگ اون کسانی است که الان در شرایطی که ما فعالیت جنبش کارگری تحت حاکمیت فاشیستی انجام میشه که چند دهه تجربیات سرکوب متمرکز رو داره، به این نوع ارتباطات و خطراتی که این نوع ارتباطات داره بی توجه هستن. اینا مسئولیت دارن و تمام کسایی که معتقدن که میشه رابطه مستقیم گرفت با فعالین داخل از خارج، اینا مسئول هستن و در واقع چه اونایی که اینو عملی کردن و ضربات وارد شده، چه اونایی که نه در حرف این رو میگن ولی عملشو دیگرانی انجام میدن که این ضربات وارد میشه. از این که بگذاریم، شما اشاره که کردید در ارتباط با آلمان هستش. در مورد فرانسه به نظرم اون چیز مثبت و درخشان کلکتیو سندیکایی خب سر جای خودش هست که به نظر من گل سرسبد حمایت جنبش کارگری جهانی از جنبش کارگری ایران بوده. در ارتباط با آلمان اشاره کردم، دیگه یک سندیکایی است که ادغام شده و وابسته به سیاست‌های دولت آلمان هستش و یه نمونه که خیلی میتونه جالب نشون بده این سیاست محافظه‌کارانه دگبه رو، با اینکه شاید قوی ترین اتحادیه کارگری به لحاظ تعداد اعضا، به لحاظ نفوذی که در اقتصاد آلمان داره که موتور اقتصادی اروپاست، مسئله جنگ غزه و نسل‌کشی در غزه هستش. در 12 اکتبر بعد از حادثه 9 اکتبر کنفدراسیون اتحادیه کارگری فلسطین قطعنامه‌ای خطاب به تمام اتحادیه کارگری جهانی صادر کرد که خواهان 3 چیز شده بود: 1. عدم تولید اسلحه برای اسرائیل، 2. عدم ارسال اسلحه به اسرائیل، 3. از طریق قطعنامه حمایت از جنبه در واقع مردم فلسطین و محکوم کردن نسل‌کشی. خب در 30 اکتبر اتحادیه کارگری بلژیک قاطع حمایت کردند و گفتن که هیچ نوع اسلحه‌ای رو به طرف اسرائیل نخواهند فرستاد. در 6 نوامبر کارگران بندر بارسلونا همین کار رو انجام دادن که خیلی درخشان بود این کارشون. در 17 نوامبر اتحادیه کارگری به ویژه در بخش بنادر در ایتالیا حتی یک روز اعتصاب کردن در ارتباط با این همبستگی و اینها. در 12 ژانویه ITF سازمان اتحادیه حمل و نقل جهانی که 20 میلیون عضو داره طبق قطعنامه‌ای در واقع محکوم کرد نسل‌کشی رو. ولی حالا اتحادیه دگبه چطور بود؟ اتحادیه دگبه در 22 اکتبر یک قطعنامه‌ای رو، یک فراخوانی رو صادر کرد در علیه ترور، علیه یهودی ستیزی و حمایت از اسرائیل. و با اینکه تا حالا اتحادیه‌ای که زیر چتر دگبه هستن و تظاهرات کردن و اعتراضات وسیعی انجام دادن، دگبه حاضر نشده موضع خودش رو تغییر بده و حتی خانه آتش بس بشه در اسرائیل، حتی خانه آتش بس موقت بشه در اسرائیل. این آب انقدر شور بوده که حتی IFL CIO که اون اتحادیه کارگری محافظه کار در آمریکا هستش، اون در ماه فوریه ناچار شد به خاطر فشار اتحادیه‌های وابسته به خودش باز خواهان آتش بس بشه و اینا. و در اینم بگم که در واقع دگبه یا اتحادیه کارگری آلمان در حمایت از جنبش کارگری ایران خیلی ضعیف بودن، اصلا میشه گفت که ترازنامه‌شون کاملا منفی بوده و به هیچ وجه با فرانسه قابل مقایسه.
رفقا، خب آخرین سوال من از هر دوی شماست و مربوط میشه به خبرهایی که در رابطه با همین بحث منتشر شده. اجلاسی در کشور آلمان برای تشکیل یک فدراسیون کارگری صورت گرفته. ارزیابی شما از این اقدامات و نظر سازمان و حزب شما در این مورد چیه؟ رفیق روبن، ابتدا لطفا شما بفرمایید.
بله، به نظر من این به اندازه کافی از طریق فعالین داخل کشور و همینطور فعالین خارج از کشور مسئله در مورد حالا روشنگری انجام شده یا افشا شده. شما نمیتونید یک کنفدراسیونی رو در خارج کشور درست کنید در حالی که جنبش کارگری ایران در داخل ایران هست و اونجاست که از طریق پیکارهای طبقاتی تا حالا تشکلهایی درست شده و در شرایطی که ما قرار داریم و تکوین بحران عمومی سیاسی کنیم مسلماً ما به اون طرف خواهیم رفت که از اونجا این تشکلها میتونن شکل بگیرن. یک. دومین مسئله اینه که این تشکل، من اینجا روی صرف نظر از این که حالا تمام بندهای اون اساسنامه اون مورد نقد خیلی اساسی از طرف فعالین داخل و خارج قرار گرفته، اون به جای خود، ولی این یک دامچالیه که میتونه لطمه بزنه، ضربه بزنه به جنبش کارگری در داخل ایران. به این دلیل روشن و مشخص که خود این در اون طرح پیشنویس اولیه گفته میشد که این شامل کارگران ایرانی میشه از داخل تا خارج ایران، شامل تشکل‌های کارگری میشه از داخل تا خارج ایران. اینطوری چنین در واقع چیزی اقدامی جز آسیب زدن و لطمه زدن به جنبش کارگری ایران حاصلی نداره. افو رو من چند بار اینجا اشاره کردم، کافیست که اینها بخوان اقداماتی بکنن و روشن باشه که چه لطماتی میتونه بزنه. و مسئله بعدی اینه که جنبش کارگری باید مستقل باشه، همونطور که اشاره کردم استقلال جنبش کارگری یکی از اصول اساسی در واقع مارکسیسم انقلابی و سوسیالیسم علمیه و وابستگیش به هر چی، به هر حزبی، هر چه قدم انقلابی باشه، به هر اتحادیه‌ای که هر چه قدم انقلابی باشه تقریبا نقض غرض هستش. و در این زمینه من اشاره کردم به دگبه و نشون دادم که این چقدر محافظه‌کاره و سیاستاش در دفاع از حتی ساده ترین در واقع درخواستایی که امروز تمام در واقع افکار عمومی جهانی و اتحادیه‌های جهانی محکوم میکنه، نسل‌کشی غزه رو، این چه سکوتی کرده و چطور دفاع میکنه، چطور میشه این رو توجیه کرد. و مسائل دیگه که دیگه مسائل مالی و پروژه و غیره رو من میذارم کنار، اینا مسئله فرعی هستش. و من فکر میکنم این نوع در واقع تشکل سازی های مصنوعی و حالا کارتونی یا هر چیزی در خارج یا در داخل هیچ حاصلی جز لطمی وارد کردن به جنبش کارگری نداره و اینا همون ادامه این نوع مصنای این تشکل هایی هستن که تلاش شده کردن بعضی از احزاب که تشکلهای کارگری و پیچ و موره تشکیلات خودشون میدونن در داخل درست کنن، در خارج هم در واقع المثنای اونه. تمام.
بله ممنون. خب رفیق فرشید پاسخ شما رو هم بشنویم.
من جمله رو با این شده از روز جمعه 23 فوریه که این خبر منتشر شده چه در داخل و چه در خارج، و خصوصا خوشحالم که داخل ایران خیلی از بخش‌های جنبش کارگری نقد خودشون رو به این جریان گفتن که این جای خوشحالیه. بعد من فکر میکنم این تناقضی که اصلا اساسا هم این نشست نیابت جنبش کارگری ایران، یه عده نشستن به نیابت جنبش کارگری تشکیلات و سازمان دادن که اسمش رو گذاشتن کنفدراسیون. خب کلمه کنفدراسیون معلومه، کنفدراسیون تشکیل شده از مجموعه فدراسیون ها، خود فدراسیون ها زیر مجموعه هاشون مجموعه اتحادیه های کارگریه که اینا با هم همه کنفدراسیون میشن. ولی اینجا ما میبینیم که یه عده نشستن و یه تشکیلات رو اعلام کردن که به نظر من نه تنها این نمیتونه به جنبش کارگری کمک کنه، بلکه این لطمه به جنبش و وحدت جنبش کارگری که وظیفه‌مون این وحدت رو حفظ کنیم. به نظر من این نوعی دور زدن جنبش کارگریه که با تشکیل این نهادها و این شکل از تشکلات در خارج کشور که پیوند مستقیم تنگاتنگی با جنبش کارگری ایران نداره و اونجا فعل و فعالیت کارگری و جنبش کارگری به شکل دیگه و به نوع دیگه داره پیش میره، خودشونو به نیابت از اونا یه تشکل خارج کشور درست کنن. سوای این که اگه حالا وقت نیست، اگه بند خود همین اساسنامه شون هم اگه نگاه بکنید اونجا متوجه میشید که نه تنها هیچ کمکی به جنبش کارگری ایران نمی کنه، بلکه لطمه زدن به این جنبش که به نظر من ما باید بتونیم این نوع حرکت ها را، البته ما که میگم ما که خارج کشوریم، ولی خوشبختانه که گفتم جنبش کارگری تو ایران خیلی هاشون موضع گرفتن در مقابل این و به رسمیت نشناختن.
سوالات من به پایان رسید. ممنون از شما دو رفیق عزیز برای اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
منم تشکر میکنم از دعوت شما و همینطور درود مجدد میفرستم به بینندگان گرامی و به رفیق فرشید عزیز.
منم همچنین ممنون از اینکه من رو به برنامه دعوت کردید و خسته نباشید شما و تمام همکارانتون و در برنامه کمونیست ایران، و درود رفیق روبین که با هم تونستیم شاید کمکی کنیم در این رابطه. ممنون از شما.
از هر دوی شما رفقا سپاسگزارم. از رفیق روبین مارکاریان از کادرهای سازمان کارگران انقلاب ایران و از رفیق فرشید غفارنژاد از رهبری حزب کمونیست ایران. از شما هم که تا این لحظه بیننده این برنامه بودید سپاسگزارم. تا به هم رسیدن دیگر، شب و روز خوش، ایام بکن.